سلام و اوقاتتان بخیر. هفته صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که حدود 11,000 افغان در پاکستان و ایران زندانی هستند. مولوی عبدالرحمن راشد در مصاحبه با تلویزیون خصوصی شمشاد که روز شنبه منتشر شد گفت تا کنون حدود 6,000 زندانی افغان از زندانهای این دو کشور همسایه آزاد و به افغانستان برگشتند. با گفته او در حال حاضر حدود 2500 افغان در زندان‌های پاکستان و حدود 8000 تن دیگر در ایران زندانی‌اند. این در حال است که روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد از پاکستان و ایران در این اواخر تشدید یافته است. علی امین گنداپور وزیر اعلای ایالت خیبر پختونخوا خواستار شناسایی و دستگیری مسنونین حمله اش شده است که در آن مفتی منیر شاکر عالم دینی در پشاور کشته شد. گنداپور حمله را محکوم کرده و از مقام های پلیس خواسته است که درباره رویداد گزارش بدهند. این عالم دینی عصر روز شنبه در انفجار بم در منطقه ارمل شهر پشاور کشته شد. محمد عاصم سخنگوی شفاخانه لیدی ریدینگ به رسانه ها گفت مفتی شاکر در وضعیت صحی وخیم به این شفاخانه منتقل شد و در اثر جراحاتی که برداشته بود سپس درگذشت. پیش از این یک مقام منطقه ارمل به شرط فاش نشدن نامش به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته بود که در انفجار در داخل یک مسجد 3 تن به شمول مفتی شاکر از زخم برداشتند و به شفاخانه منتقل شدند. مسئولیت انفجار را هنوز هیچ گروه نپذیرفته است. مفتی منیر شاکر در سالهای اخیر به دلیل اظهارات مذهبی جنجال برانگیز شهرت زیاد کسب کرده بود. او همچنان برای حمایت از جنبش تحفظ پشتون PTM در برخی از گرد همایی های این جنبش دیده می شد. مفتی شاکر از منتقدین سیاست های نظامیان پاکستانی نیست بود. در یک خبر دیگر داریم که اردوی پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی TTP با اعلام آغاز عملیات بهاری علیه یکدیگر نگرانی ها را درباره افزایش خشونت ها در پاکستان تشدید بخشیدند. اردوی پاکستان گفته که با اجرای عملیات بدر علیه TTP فعالیت این گروه را محدود خواهد کرد. از سوی دیگر TTP اعلام کرده که عملیات موسوم به الخندق را علیه اردوی پاکستان رو اندازی می کند. اردوی پاکستان در چند سال اخیر 5 عملیات ضد تروریسم را رواندازی کرده که عمدتاً تحریک طالبان پاکستانی را هدف قرار داده است. اردوی ایالات متحده حمله گسترده را علیه جنگجویان تحت حمایت ایران در یمن انجام داده و به تهران هشدار داده که باید فوراً حمایتش را از این گروه متوقف کند. ایالات متحده شورشیان حوثی را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسد. حمله روز شنبه 15 مارچ که توسط تیاره‌های جنگی از یک کشتی تیاره‌بردار ایالات متحده در بحیره سرخ انجام شد، بعد از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به حوثی‌ها هشدار داد که اگر آنها اقدامات افراطی خود را از جمله حملات به کشتی‌ها در منطقه خلیج و شلیک میزایل علیه اسرائیل را متوقف نکنند، جهنم بر سر حوثی‌ها نازل خواهد شد. ترامپ همچنان به ایران هشدار داده که اگر به حمایت از حوثی‌ها پایان ندهد، آمریکا تهران را کاملاً پاسخگو قرار خواهد داد و در این زمینه ملایمت نخواهد کرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ در شبکه اجتماعیش تروت سوشیال نوشته است که به اردوی ایالات متحده دستور داد که یک اقدام قاطع و قدرتمند نظامی را علیه تروریست‌های حوثی در یمن راه‌اندازی کند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در حسابش در شبکه اکس تویتر سابق نوشته است که رئیس جمهور ایالات متحده یک پیام قوی و واضح را به تروریست های حوثی تحت حمایت ایران در یمن فرستاد که حملات بالای کشتی های ایالات متحده و حمل و نقل جهانی باید متوقف شود. تامی بروس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته که روبیو با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه تلفنی گفتگو کرده و به او در مورد این عملیات نظامی اطلاع داده است. به نظر می رسد که این حملات در یمن بزرگترین عملیات نظامی آمریکا در شرق میانه پس از به قدرت رسیدن ترامپ در 20 جنوری است. مقام های حوثی گفتند که حداقل 12 غیر نظامی در حملات ایالات متحده کشته و 9 غیر نظامی دیگر زخمی شدند، اما این ادعاها به صورت مستقل تایید نشده است. ده ها هزار تن در بزرگترین موج تظاهرات معسلان روز شنبه به سرک های شهر بلگراد پایتخت سربیا برآمدند و خواستار پاسخگویی حکومت الکساندر ووچیچ رئیس جمهوری آن کشور در رویداد فرو ریختن سایبان ایستگاه قطار شدند. در این رویداد در اول ماه نوامبر گذشته 15 تن جان باختند. بسیاری از معترضان در حالی که بیرق و شعارها را با خود حمل می کردند در مناطق مختلف شهر بلگراد و در بیرون از پارلمان سربیا گرد هم آمده بودند. مواصلان معترض بیش از 3 ماه می شود که تظاهرات را برپا کرده و پانتونها را مسدود کردند. و تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در بازی دوستانه در برابر تیم فوتبال ساحلی ژاپن با نتیجه 6-2 شکست خورد. این بازی پس از ظهر روز شنبه 25 اوت در تایلند برگزار شد. پیش از این ملی پوشان فوتبال ساحلی افغانستان در بازی دوستانه تیم عربستان سعودی را روز جمعه 3-2 شکست داد. تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان روز دوشنبه هفته گذشته برای شرکت در مسابقات جام فوتبال ساحلی آسیا 2025 به تایلند رفت. این رقابت ها به میزبانی تایلند روز پنجشنبه این هفته آغاز می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. 7:07 صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه از مسدود شدن گذرگاه تورخم بیش از 3 هفته سپری می شود. در این حال برخی منابع می گویند پاکستان دیوارهای سیمنتی و موانع دیگر در این گذرگاه ایجاد کرده.
به نظر ما این حرکت موقت و به خاطر مدیریت از خانه آمست.
آنچه تأخیر در پرداخت معاشات متقاعدین توسط طالبان در افغانستان خوانده می شود بار دیگر اعتراض متقاعدین را به همراه شده.
نپرداختن معاش متقاعدین افغانستان در مغایرت با تمام ارزش‌های حقوقی و دینی مبین اسلام و همچنان عملکرد رهبر اولی طالبان قرار دارد.
برخی از مردم در افغانستان میگویند که سیم کارت های ثبت نشده هنوز هم در این کشور فعالند و از آن سوء استفاده های گوناگون صورت میگیرد. در این باره هم گزارش داریم. در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه پخش می شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. منابع میگویند که پاکستان دیوارهای سیمنتی و برخی موانع دیگر را در گذرگاه تورخم جابجا کرده. به گفته منابع شام دیروز این موانع جاسازی شده. قرار دادن همچو موانع در گذرگاه تورخم چی فایده دارد و هدف از آن چیست؟ آرش همایون در گزارش میگوید.
در حالی که روز یکشنبه 23 روز بسته شدن گذرگاه سرحدی تورخم است، یک منبع به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که جانب پاکستان ناوقت دیروز دیوارهای کانکریتی و سایر موانع را در دروازه تورخم جابجا کرده. به گفته منبع در جریان جابجایی این موانع بین طالبان و نیروهای سرحدی پاکستان درگیری صورت نگرفته است. تصاویری که از سوی این منبع به رادیو آزادی ارسال شده نشان می‌دهد که موانع امنیتی در گذرگاه سرحدی تورخم جابجا شده است. ولی آیا جاسازی موانع از سوی پاکستان در گذرگاه سرحدی تورخم به این معنی است که این دروازه باز نخواهد شد؟ سمی استانکزی تحلیلگر مسائل افغانستان و منطقه می گوید.
به نظر من این حرکت موقت و به خاطر مدیریت از خانه آمست. هر باری که در افغانستان یک مسئله جدی میشه یا مردم حاکمیت طالبان را به چالش میکشانه یا خطر از قیام مردم احساس میشه، پاکستان یک درامی را برام میاندازه، یک کاموفلاژ میسازه و توجه مردم را به او طرف میکنه. یا از اون نوع یک حرکت است.
از سوی دیگر مخلص احمد عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ننگرهار و مشاور اتاق مشترک پاک افغان می گوید که پس از لغو جرگه روز گذشته بین تجار دو طرف برای باز کردن تورخم هیچ پیشرفت در زمینه باز کردن این گذرگاه سرحدی صورت نگرفته. مخلص احمد می گوید ولی امید آن وجود دارد که تجار دو طرف دوباره با هم دیدار کنند.
امید لرو چه؟
امیدواریم که اگر بتوانیم فردا یا پس فردا نشستی را برنامه ریزی کنیم و با تجار آن سوی سرحد در مورد این که کیها به این جرگه می آیند به تفاهم برسیم. اگر فهرست آنها را دریافت کنیم انشالله که جرگه برگزار خواهد شد.
یعنی انشالله جرگه باتر سرشید.
گذرگاه سرحدی تورخم به تاریخ 21 فوریه پس از درگیری بین نیروهای سرحدی طالبان افغان و نیروهای پاکستانی روی اعمار یک پوسته در آن منطقه مسدود شد. پس از بسته شدن این گذرگاه سرحدی برای 3 شب متوالی درگیری‌های شدید در تورخم بین نیروهای طالبان و پاکستان رخ داد که در نتیجه تلفات به هر دو طرف وارد شده است. جانب پاکستان میگوید که گذرگاه سرحدی تورخم را به دلیل آنچه که اعمار تجهیزات از سوی حکومت طالبان در امتداد خط دیورند خوانده شده بسته است. اما مقامات سرحدی حکومت طالبان این ادعا را رد کرده میگویند که آنها در سمت افغانستان خط دیورند تأسیسات میسازند. این گذرگاه سرحدی از 23 روز به این سو مسدود است و نشست‌های در قالب جرگه‌ها بین تجار و بزرگان قومی دو سوی سرحد برای گشودن آن دایر شده اما تا هنوز نتیجه نداشته است. مسئولان اتاق تجارت مشترک افغان و پاکستان به رادیو آزادی گفتند که مسدود شدن این مسیر باعث می شود تا روزانه حدود $1,000,000 به تجار خساره وارد شود. علاوه بر خسارات مالی، هزاران مسافر و بیمار در هر دو سوی سرحد شبها و روزهای دشوار را در هتل‌ها سپری کرده منتظر عبور از گذرگاه سرحدی تورخم هستند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
7:12 دقیقه صبح با وقت افغانستان شد. بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه را داریم. اکنون گزارش ها را ادامه می دهیم. افغانستان در صدر فهرست 18 کشور قرار گرفته که شهروندانش در معرض خطر جنایات جدی است، از جمله کشتار دست جمعی، جنایات جنگی و ضد بشریت قرار دارند. مرکز جهانی برای مسئولیت حفاظت در تازه‌ترین ارزیابیش با بیان این مطلب گفته که مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران با نقض سیستماتیک حقوق بشر از سوی طالبان روبروان و همچنان غیر نظامیان در معرض خطر حملات گروه های افراطی مسلح قرار دارند. بیشتر در گزارش سنا کاکر.
مرکز جهانی برای مسئولیت حفاظت در ارزیابی تازه خود گفته که افغانستان در صدر فهرست 18 کشور جهان قرار دارد که مردمان در کنار تهدیدات گروه‌های افراطی با تهدیدات نقض حقوق بشر و جرایم از سوی حکومت طالبان روبرو‌اند. این مرکز در یک ارزیابی که روز جمعه منتشر کرده از جامعه جهانی خواسته تا طالبان را به دلیل نقض حقوق بشر علیه مردم به ویژه زنان و دختران پاسخگو قرار دهد. در ارزیابی آمده که پس از افغانستان چین در رتبه دوم قرار دارد و سواحل مرکزی از جمله بورکینافاسو، مالی و نایجیریا در رتبه سوم قرار دارند که جمعیت آنها با نقض گسترده بشری مواجه است. بر اساس این ارزیابی طالبان در اگست سال 2021 پس از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان همچنان به نقض گسترده قوانین بین المللی از جمله تبعیض جنسیتی سیستماتیک علیه زنان و دختران ادامه داده و طبق این ارزیابی بر فعالان رسانه‌های مستقل و مدافعان حقوق بشر فشار آورده و در کنار ساختار ضعیف دولتی به اجرای تعهدات بین المللی نیز تمایل نشان ندادند. شماری از زنان افغان نیز میگویند که طالبان در افغانستان تمام حقوق اساسی زندگی از جمله کار و تحصیل را از آنان سلب کرده است. فتانه، یکی از دختران محروم از آموزش در ولایت غزنی، به رادیو آزادی گفت
زنان و دختران بیش از قبل با مشکلات مواجهند. حق کار و آموزش را ندارند. در ولایت ها و مناطق دوردست حتی به دلیل خشونت نمیتوانند صدایشان را بلند کنند. برای زنان خدمات صحی وجود ندارد. دخترانی که از آموزش محروم شدند زندگی پر از ناامیدی دارند و با فشار روانی روبرواند. در مجموع زنان و دختران افغان از چالش های زیاد رنج میبرند.
مرکز جهانی برای مسئولیت حفاظت یک سازمان حقوق بشری است که هر سال وضعیت بشری در کشورهای مختلف را ارزیابی می کند و هدف آن هشدار نسبت به خطرات احتمالی و ارائه راهکارها برای پیشگیری از جنایت گسترده علیه غیر نظامیان است. در ارزیابی این مرکز همچنان آمده که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش به حملات خود در مقابل اقلیت‌های قومی و مذهبی در مناطق مختلف ادامه داده و آنها را با تهدیدات متعدد روبرو کرده است. مرکز جهانی برای مسئولیت حفاظت در بخش اقدامات لازم ارزیابی خود گفته که طالبان باید تعهدات بین المللی را بپذیرند، نقض حقوق بشر را متوقف کنند و محاکم بین المللی باید پروسه قضایی جرایم را سرعت بخشند. این سازمان همچنین از سازمان ملل و جامعه جهانی خواسته است تا فشارهای دیپلماتیک و حقوقی بر طالبان را افزایش داده و هر گونه روابط خود را به شرط رعایت حقوق بشر با آنها عادی سازی کنند. در همین حال شهرزاد اکبر رئیس سازمان حقوق بشری رواداری می گوید
وضعیت حقوق بشری افغانستان به شدت نگران کننده است. درخواست های ما از جامعه جهانی و سازمان ملل مکررن امی بوده که فشار لازم به طالبان بیارن در هماهنگی با کشورهای منطقه. زنها و دخترها بتونن دوباره مکتب برن، دانشگاه برن، کار کنن، در زندگی اجتماعی سهم بگیرن، مشارکت سیاسی داشته باشن و مردم در تصمیم گیری ها دخیل باشن. یک مکانیزم مستندسازی گسترده تر ایجاد شود، حداقل وضعیت به صورت درست مستندسازی شود تا بتونن در محاکم بین المللی عنوان اسناد ارائه شود.
هرچند حکومت طالبان تا کنون در مورد این ارزیابی ابراز نظر نکرده، اما پیش از این موضوع زنان افغان را یک موضوع داخلی خوانده، ادعا کرده که حقوق همه شهروندان افغانستان به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین شده است. اما حکومت طالبان پس از رسیدن به قدرت در بیش از 3.5 سال گذشته محدودیت های متعددی از جمله بر آموزش و کار دختران و زنان افغان اعمال کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس از همراهیتان. 7:17 دقیقه از صبح به وقت افغانستان شد. امروز یکشنبه 26 ماه حدود سال 1403 هجری شمسی و 16 ماه مارچ سال 2025 میلادی است. روز شنبه یعنی دیروز شماری از متقاعدان بر رسم اعتراض در برابر ریاست تقاعد در کابل گرد هم آمدند و بار دیگر خواستار پرداخت حقوقشان شدند. این در حال است که حکومت طالبان تقسیم اوقات را برای پرداخت حقوق متقاعدین اعلام کرده. بازنشستگان در افغانستان میگویند که هنوز حقوقشان را دریافت نکردند و با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند. گزارش در این مورد.
معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه؟
این سوال را نه تنها این شنونده متقاعد رادیو آزادی که از افشای نامش خودداری کرده مطرح می کند، بلکه صدها شنونده دیگر نیز در پیام هایشان و تکرار این سوال را پرسیدن. افندی سنگر رئیس انجمن متقاعدین افغانستان شام گذشته به رادیو آزادی گفت که در 3 سال گذشته متقاعدین در افغانستان برای حصول حقوقشان مبارزه کردند و عکس العمل اخیر حکومت طالبان ارائه تقسیم اوقات پرداخت حقوق آنها بوده است.
فعلا از طرف امارت اسلامی تقسیم اوقات جور شده، محلویش هم تعیین شده، ریاست تقاعد از اونجا به هر وزارتخانه یک ماه وقت داده که تا فعلا که جریان داره. در مرحله اول اولویت داده بودند به متقاعدینی که در امارت اسلامی تقاعد شدند. اونما فعلا تا 25 حدود تقسیم اوقات است که برای ازوا باید توضیح شود و کسایی که در جمهوریت و پیش از جمهوریت تقاعد کردند برای ازوا دیگه در هر وزارت دیگه در طول سال 1404 تا آخرین برج هوتا که وزارت دفاع است دیگه ببینیم که توضیح میشه یا نمیشه.
در حالی که افندی سنگر و صدها متقاعد دیگر با تردید و امیدواری در انتظار عملی شدن این وعده نوبتی حکومت طالبان و تطبیق تقسیم اوقات زندان به سر میبرند، روز شنبه صدها متقاعد به رسم اعتراض در برابر ریاست تقاعد در شهر کابل گرد آمده، خواستار پرداخت حقوقشان شدند. متقاعدین قبل از این نیز بارها در مقابل ریاست تقاعد تظاهرات کردند، اما حکومت طالبان تا هنوز یگانه خواست آنها یعنی پرداخت حقوقشان را نپذیرفته است. حکومت طالبان در سال گذشته شمسی بدون دلایل مشخص سیستم تقاعد در افغانستان را لغو کرده گفت که بر اساس فرمان ملا هبت الله آخوندزاده رهبری این گروه، سر از اول سال 14 شمسی پول تقاعد از معاش کارمندان ملکی و نظامی در افغانستان وضع نخواهد شد. این فرمان طالبان سوالات زیادی را باعث شده و این پرسش اساسی مهم را به پاسخ گذاشته که مسئولیت حکومت طالبان در قبال افرادی که قبل از سال 1403 شمسی بازنشسته شدند چیست؟ میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا در این مورد می گوید.
نپرداختن معاش متقاعدین افغانستان در مغایرت با تمام ارزش‌های حقوقی و دینی مبین اسلام و همچنان عملکرد رهبر اولی طالبان قرار داره. هیچ تصمیم رهبری طالبان نمیتونه به گذشته رجعت بکنه. در ارتباط انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان یک جا با اتحادیه متقاعدین افغانستان دادخواهی کرده و موضوع را ما تا سطح ملل متحد مطرح ساخته ایم.
متقاعدین یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه افغانستان محسوب می شوند که افراد مسن و بی‌وظاحت هستند، کار نمی کنند یا نمی توانند و بیشتر آنها نیز مسئولیت خانواده هایشان را بر عهده دارند. بر اساس معلومات انجمن متقاعدین افغانستان، تعداد بازنشستگان ملکی و نظامی در افغانستان به حدود بیش از 170 هزار تن می رسد که با در نظر داشت اوسط تعداد اعضای خانواده ها در افغانستان، تعداد افراد وابسته به حقوق تقاعد در این کشور یک رقم درشت را تشکیل می دهد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از مردم در افغانستان شکایت دارند که سیمکارت های ثبت ناشده هنوز هم در این کشور فعالند و از آن سوء استفاده های مختلف صورت می گیرد. برخی دیگر می گویند از روند ثبت سیمکارت ها استقبال می کنند، اما همچنان می گویند که چالش های در این روند وجود دارد. بیشتر در این گزارش.
در حالی که حکومت طالبان ثبت راجستر سیم کارت ها را اجباری کرده و از ثبت میلیون ها سیم کارت در افغانستان خبر داده است، برخی شهروندان میگویند که سیم کارت های ثبت نشده همچنان فعالند و باعث مشکلات مانند مزاحمت های تلفنی و سوء استفاده های مختلف میشوند. فریبا، یک باشنده شهر کابل، روز شنبه 15 مارچ در مورد به رادیو آزادی گفت:
چندین مزاحمت تلفنی داشتیم. بوده حالی آمست وقتی صدای خانم هم بشنوند با شماره را یکی بردگر تقسیم میکنند که دزی خانم است یا دختر خانم است. تو همون فکرهای سابقه کنه دارند سیمکارت ها باید از تمامش راجستر شود تا که این مزایمت های تلفونی کم شود.
برخی از شهروندان افغانستان به ویژه در مناطق دوردست ادعا می کنند که ثبت سیم کارت برایشان آسان نیست و این موضوع مشکلات جدی را برای آنها به همراه داشته است. هریوا، باشنده ولایت خوست، بر رادیو آزادی گفت:
سیم کارت ثبت می کردیم تقریبا 15 روز گذشت. انجی جمعیت زیاد بود و کارکنان شبکه که سیم کارت ها را ثبت می کردن کم بودن. پس از آن سیم کارت ما را ثبت کردیم، اما چند روز بعد دوباره مسدود شد. شبکه انتظار داریم که برای مردم تسهیلات فراهم کند.
خیرالله، باشنده ولسوالی غوریان ولایت هرات، نیز شکایت مشابه را مطرح می کند.
راجستریشان سیم کارت اکمک مشکلات وجود داره. در محیط که ما زندگی میکنیم بسیار زمان برم هست. در بعض مواقع که صاحب بوده که سیم کارت خود دوباره راجستر کرده در منطقه ما، متاسفانه بازم صورت صحیح راجستر نشده، باز مجبور شده دفعه سوم مراجعه کنه. این قسم مشکلات وجود داشته و همچنان هم وجود داره.
این در حالی است که با فعال بودن میلیون ها سیم کارت ثبت نشده در کشور، این موضوع نه تنها به یک نگرانی عمومی بلکه به یک چالش برای مقامات مسئول مبادل شده است. اما وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان میگوید که به خاطر رفع این نگرانی ها روند ثبت سیم کارت ها را آغاز کرده که از میان 26 میلیون سیم کارت فعال در افغانستان تاکنون 18 میلیون آن به صورت رسمی و مطابق طرز العمل ثبت شده است. عنایت الله الکوزه، سخنگوی این وزارت، روز جمعه 14 مارچ در شبکه ایکس تویتر سابق خود نوشته که سیستم ثبت راجستریشن سیم کارت ها عملا فعال است و این روند در کشور ادامه داشته و با شکل درست نظارت و مدیریت می شود. شماری از آگاهان و مسئولان پیشین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی با این باورند که تکمیل این روند می تواند تاثیر مثبت بر مدیریت امنیت و ارتباطات در افغانستان داشته باشد. عبدالهادی یادی، سخنگو و رئیس نشرات پیشین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در جمهوری مخلوع، در مورد به رادیو آزادی گفت:
به خاطر مسئولیت افراد، به خاطر از اینکه مسائل امنیتی را جلوگیری بکنه، به خاطر کمک بکنه به امنیت،
این در حال است که در نظام جمهوریت و حتی اوایل حکومت طالبان سیمکارت های موبایل به طور آزاد و بدون ثبت راجستر در بازارهای افغانستان قابل دسترس بود. هرچند وزارت مخابرات و تکنولوژی حکومت طالبان روند ثبت سیمکارت ها را جدی گرفتند، اما مردم در مناطق مختلف شکایت دارند که با وجود این شبکه های مخابراتی در مناطقشان آنتن‌دهی درست نداشته و به این مسئله توجه لازم صورت نگرفته است. آنان از حکومت طالبان و شبکه های مخابرات تقاضا دارند که در کنار ثبت سیم کارت ها در قسمت تنظیم سیستم ارتباطات هم توجه لازم کند تا دیگر از این ناحیه دچار مشکل نشوند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
7:26 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر فشرده خبرها را داریم. در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه پخش می شود. یک مرد در ولایت تخار با هزینه نزدیک به 3 میلیون افغانی یک فارم ماهی ساخته. او میگوید هدفش از ساخت این فارم ایجاد فرصت‌های کاری برای جوانان و جلوگیری از انقراض ماهی‌ها، به ویژه ماهی کمیاب خالدار است که در میان مردم خیلی معروف است.
محمد نادر 65 ساله باشنده ولسوالی ورسج تخار به تازگی با هزینه نزدیک به 3 میلیون افغانی در یک جریب زمین شخصیش در این ولسوالی فارم ماهی ایجاد کرده است. او به رادیو آزادی میگوید که این پروژه را حدود یک سال پیش آغاز کرده و اکنون علاوه بر جلوگیری از انقراض نسل ماهی خالدار، زمینه کار را برای تعدادی از مردم محل نیز فراهم کرده است.
تقریبا در نزدیک 3 میلیون افغانی ما در اینجا مصرف کردیم. انگیزه ای بود که به خاطر کارآفرینی که برای جوانان، برای مردم که یک کار جور کنیم که حداقل یک 5 نفر 10 نفر در اینجا زمینه کار برش مساعد شود و در اینجا بتونن که کار کنن و امرار معاش بکنن.
برخی فعالان اقتصادی معتقدند که برای رشد صنعت ماهی پروری، پرورش دهندگان ماهی باید از حمایت های دولتی و خصوصی برخوردار شوند. محمد حامید نظیری فعال کشاورزی میگوید با توجه به شرایط مناسب و منابع آب طبیعی و زلال در ولسوالی ورسج تخار، حکومت باید زمینه ایجاد فرمهای ماهی را برای مردم فراهم کند.
کسایی را که در این مورد سرمایه گذاری کردن، ما انشاءالله امیدوار هستیم که دولت حمایت چون بکند تا از همین انقراض نسل ماهی خالدار یا قزلالا جلوگیری شود.
مسئولان محلی در ولسوالی ورسج تخار میگویند که برای کسانی که علاقمند به سرمایه گذاری در بخش پرورش ماهی هستند، زمینه ساخت فرمهای ماهی را در این ولسوالی فراهم میکند. مولوی ذبیح الله مسافر ولسوال طالبان در ولسوالی ورسج در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تاکید کرده است.
کسایی که علاقمند هستند در این ولسوالی فرم ماهی تشکیل بدهند و فرم ماهی بسازند، ما همراهشان همکار هستیم، زمینه را برایشان مساعد میسازیم.
تخار یکی از ولایت‌های شمال شرق افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و آب و هوای مناسب چهار فصل ظرفیت بالایی برای کشاورزی و پرورش ماهی دارد. این ولایت منابع آبی فراوانی دارد که می‌تواند زمینه رشد صنعت ماهی پروری را فراهم کند. فعالان کشاورزی مانند محمد حامد نظیری معتقدند که با حمایت‌های دولت و ایجاد فرم‌های ماهی، تخار می‌تواند ماهی مورد نیاز دیگر ولایت‌ها را تأمین کند. همچنین به گفته این فعال کشاورزی، آموزش‌های فنی به مسئولین فرم‌ها می‌تواند کیفیت و ظرفیت تولید را افزایش دهد.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
اگر چه ماه مبارک رمضان یک ماه پر برکات و پر نور و پر رحمت است، اما از لحاظ اقتصادی مردم بسیار با مشکلات جدی روبروست و این حالات دیگه هم به طرف افزایش است.
نرخ ها روز بروز بلند شده میره، در حالی که در افغانستان نرخ دلار روز بروز پایین شده میره، اما مواد خوراکی و مواد اولیه نسبت به قبل از ماه رمضان به چند رسیده نرخشون کنترل نرخگیری وجود ندارد. مردم طبعا کمی با تشویش و با فریشانی خود گرفتار هستند. دیگه این ماه مبارک رمضان است، روزو کوتاه نسبت به قبلا خوب میگذره. الحمدلله امید که به برکت ماه مبارک رمضان اقتصاد مردم ما بهتر شود، برشان کار روزگار پیدا شود. امیدوارم که هر روز و حالت مردم افغانستان بهتر شود.
همه مردم با کسایی که فقیر هستند کمک کنند، همکاری کنند، دست یاری بتن و چون ماه مبارک رمضان ماهی هست که دایی ما مردم باید خیرات کنن، زکات خود بکشن و با هم قطارای خود همکاری کنن، کسایی که فقیر هستن، نادار هستن، ناچار هستن، با اونا همکاری کنن و امیدوار هستیم که همه مردم در یک فضای صلح و آرامی و امنیتی که هست همه قسم زندگی کنن.
7:30 صبح وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. پیش از نشر برنامه هوای تازه فشرده خبرها، معین وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید حدود 11,000 افغان در پاکستان و ایران زندانی هستند. مولوی عبدالرحمن راشد در مصاحبه با تلویزیون شمشاد که روز شنبه منتشر شد گفت حدود 6,000 زندانی افغان از زندانهای این دو کشور آزاد و به افغانستان برگشتند. او همچنان گفته که حدود 2,500 افغان در زندانهای پاکستان و حدود 8,000 تن دیگر در ایران زندانی هستند. علی امین گنداپور وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا خواستار شناسایی و دستگیری مسئولین حمله شده که در آن مفتی منیر شاکر عالم دینی کشته شد. گنداپور حمله را محکوم کرده و از مقامهای پلیس خواسته است که درباره رویداد گزارش بدهند. این عالم دینی عصر روز شنبه در انفجار بم در منطقه ارمل شهر پشاور کشته شد. اردوی پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی تی تی پی با اعلام آغاز عملیات بهاری علیه یکدیگر نگرانی ها را درباره افزایش خشونت ها در پاکستان تشدید کردند. اردوی ایالات متحده حمله گسترده ای را علیه جنگجویان حوثی تحت حمایت ایران در یمن انجام داده و به تهران هشدار داده که باید فوراً حمایتش را از این گروه متوقف کند. ایالات متحده شورشیان حوثی را به عنوان یک گروه تروریستی میشناسد. ده ها هزار تن در بزرگترین موج تظاهرات مواصلان روز شنبه به سرک های شهر بلگراد پایتخت سربیا برآمدند و خواستار پاسخگویی حکومت الکساندر ووچیچ رئیس جمهوری آن کشور در رویداد فروریختن سایبان یک ایستگاه قطار شدند. در این رویداد در اول نوامبر سال گذشته 15 تن جان باختند. و تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان عصر دیروز در بازی دوستانه در برابر تیم فوتبال ساحلی ژاپن با نتیجه 6-2 شکست خورد. پیش از این ملی پوشان فوتبال ساحلی افغانستان در بازی دوستانه تیم عربستان سعودی را روز جمعه 3-2 شکست داد. رقابت‌های جام ساحلی آسیا 2025 به میزبانی تایلند روز پنجشنبه این هفته آغاز می‌شود.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. دوره نامزدی چگونه دوره است؟ سخت گیری های بعضی از فامیل ها چی عواقبی را در پی دارد؟ و آیا دید و بازدید دو جوان در دوره نامزدی از دیدگاه اسلام چگونه است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی روانشناس افغان انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نامزدی یکی از مراحل مهم زندگی است که در آن دو جوان فرصت می‌یابند تا یکدیگر را بهتر بشناسند، ارزش ها و اهداف زندگی را با هم سازگار کنند و برای زندگی مشترک آماده شوند. این دوران می تواند یکی از شیرین ترین دوره های زندگی باشد، اما همچنین می تواند چالش برانگیز هم باشد. دوران نامزدی با تصمیم دو نفر برای ادامه زندگی به صورت مشترک آغاز می شود. برای اینکه روابط و شناخت دختر و پسر با هم و دیگر اعضای خانواده ها بهتر شود، شمار از خانواده ها اجازه ملاقات را برایشان می دهند. ولی برخی از فامیل ها سخت گیری و ممانعت می کنند. بشیر نوابی یک تن از باشندگان ولایت ننگرهار است. او می گوید دوره نامزدی دوره شناخت است و دو جوان می توانند در این دوره با خوی و خواص همدیگر آشنا شوند تا در آینده با مشکلات روبرو نشوند. او از دوستش برای ما قصه کرد که چگونه زن دوم گرفته است.
خب نظر به رسم رواج که ما از بسیاری اندیوالای ما از فامیلای شهیدیم از طرف سمت مشرقی از ولایت کنر و جلال آباد بودن و با قسم رواج دارند که در زمان نامزدی فرزمثال زمان که نامزاد میشن تا وقتی که ازدواج میکنه حتی نمیتونن که همو روی نامزاد خود بینه یا نمیتونن که برش امرای از او گپ بزنن و قیدگیری بسیار زیاد سرشان میکنن و به می شکل یکی از دوستای بسیار نزدیکم که نامزاد شده بود و میخواست که عرصی کنن تا زمان عرصی نکده بود و حتی یک بار همچنان نتانسته بود که بره روی نامزاد خود ببینه و در مجریان نامزادی کتش گپ بزنه، ولی بعد از او که عرصی کرد بسیار مشکلات در زندگی از پیدا شد چون به یکی دیگه عادت نداشتن که دیگه خود درست درک نمیتونستن در بعض مسائل، اون بود بسیار جنجال ها برش پیدا میشد، بعض اوقات بسیار پریشان میبود، باز دید که نمیشه زندگیش پیش بره و باز تصمیم گرفت که خوی خواص ما رو بلد نیست و عادت ما بلد نیست و اون چیزی که ما میخواستم و قسم نیستی و تصمیم گرفت که باز ازدواج کنه و دیگه زن بگیره.
بعضی از خانواده ها اجازه نمیدهند تا دو جوان در دوره نامزدی همدیگر را ملاقات کنند یا حتی تماس تلفنی داشته باشند. عالم دین باشنده ولایت پغمان است. او که خودش به تازگی نامزد شده است میگوید نظر بر رسم و رواجی که در منطقه و اقوامشان وجود دارد با نامزدش هیچ نوع تماس ندارد.
پغمان یک ولسوالی است که اقوام مختلف در زندگی میکنند. اقوام مختلف رسم و رواجه مختلف دارد. چون ما آدمی تقریبا غرب پغمان هستیم، دوره نامزدی یک دوره قید است. داماد نمیتونه که در دوره نامزدی خود به خانه خسر خوش برود. اگر برا باز دیگه عواقبش خوب نیست دیگه. بیخ اجازه نمیده در منطقه ما، اجازه نمیده. بیخ بد میبره از پیش. ما خب نامزد شدیم تقریبا یک ده ماه میشه. خب ما چون نامزدی ما بسیار دور است، ما هم رفته نمیتونیم. تماس تلفن هم نداریم. دیگه اینمی مشکلات است که پیش ما است.
نور احمد باشنده شهر کابل است. او میگوید در بعض از قریه های دوردست ممانعت های زیادی وجود دارد. حتی پسر نمیتواند از نزدیک خانه نامزدش بگذرد. او در این مورد به رادیو آزادی گفت
در قریه جات دوردست بسیار ممانعت ها وجود دارد که حتی داماد از او کوچه رفت آمد کرده نمیتواند. خسرو براش برش ممانعت میکنه که چرا از این کوچه میری تا کاروسی نکدی حتی روی جده اید منطقه نزینه دی سمت نبی دی کوچه کشی گذار در قریه در دیو دیوات نگردی. یا که نامزاد می شدن اصلا بچه هیچ خبر نبود که من نامزاد می شم یا نمی شم. من خودم یک موتر می رفتم طرف لوگر، یک موتر ششته بودم با یک کس زنگ آمد. من پیش پرسان کردم چرا برادر تو جیگر خونه سی؟ گفت من نامزاد شدیم. گفت من رفته بودم از نصف را پس دور خوردم. گفتم چرا؟ گفت برای من نامزادم زنگ زد که تو نبی، اگر تو بیایی شاید برادرم تو را لط کنه، شاید حتی تو را بیخی از بین ببره. گفت من از اینمی خاطر یک ذره پریشان هستم. این چیزی بود که شمدید خودم بود و خودم از پیش از این نفر پرسان کردم و بسیار جگرخونم شدم برش.
شمیله حیدری که خانم خانه و مادر یک طفل است میگوید حداقل دو جوان باید مدت 6 ماه نامزد باشند تا شناختشان از همدیگر تکمیل شود. او که خودش 5 سال از ازدواجش می گذرد از زندگی مشترک خود بسیار راضی است.
شش ماه مدت دوران نامزدی ما بود که در جریان شش ماه به نظر من مدت کافی بود برای شناخت یک زوج صحیح که یکی دیگر را بشناسند به طور صحیح و به نظر من بسیار خوب است که اینا شناخت قبلی داشته باشه، یعنی می شناختی که در جریان نامزدی یکی دیگه خود را بشناسند هیچ وقت باعث پرابلم در دوران عروسی شدگیشان نمیشه. به نظر حال من بسیار 5 سال از عروسی من میشه و بسیار زیاد خوش است.
قاری محمد یونس صدیقی می گوید از دیدگاه اسلام نامزدی اولین قدم برای آغاز زندگی مشترک است. دو جوان اجازه دارند تا همدیگر را ببینند. از خودش می شنویم.
نامزدی توافق و یا قرارداد است که بین دو نفر، البته پسر و دختر، که موانع شرعی نداشته باشد به خاطر عقد نکاح و یا عروسی در آینده بسته می شود. وقتی که دو نفر می خواهند ازدواج و یا عروسی بکنند، گام اول ازدواج و عروسی نامزدی است. توجه داشته باشین هیچگاه نامزدی بدون رضایت دختر صورت گرفته نمی تواند. اگر ما می خواهیم که یک نامزدی مطابق شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشیم، باید و شاید در هنگام نامزدی از دختر اجازه و رضایت آمادامشه باید بگیریم. گفتیم که نامزدی توافق بین جانبین در ارتباط به عروسی آینده است. در این زمان چون عقد نکاح نشده، ایجاب قبول نشده، صرف همه قدر اعلام شده که ای دختر فلانه بچه را من حیث نامزاد قبول کرد. در این ایام اگر بچه می خواهد که بیای با دختر ارتباط داشته باشه، ارتباطات به چی شکل است؟ داخل خانه می آید، با حضور داشته محارم می دانن که نها صحبت بکنن، پدر دختر باشه، برادر دختر باشه، اعضای فامیل دختر باشه، آن هم صحبت هایی که غیر از موضوعات جنسی است، اینا می دانن که انجام بدن.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار
تو وقت شده ما که به حساب در قلم مال تاوان دادن 50000 60000 دیگه قوی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، دوره نامزدی چگونه یک دوره است؟ آیا دید و بازدید دو جوان در دوره نامزدی یا شناخت از همدیگر مهم است یا خیر؟ و دوره نامزدی باید چی مدت باشد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، روانشناس افغان، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که دوره نامزدی چه قسم یک دوره است؟ البته در زندگی دو جوان چون برای اولین بار تجربه میکنند، چی گونه یک دوره است؟
دوره نامزدی یک دوره بسیار زیاد شیرین هست، یک دوره بسیار زیاد مهم هست در زندگی هر فرد. حالا ما چرا نامش را گذاشتیم دوره نامزدی؟ نامش به این خاطر ما دوره نامزدی گذاشتیم که در این دوره دو تا جوان به حد اعظم از شناخت خود میرسند. یعنی در این دوره دو جوان میتونند خودشان را بشناسند، میتونند با هم دیگر خود بالاخره رابطه خوب داشته باشند یا به یک نحو زندگی فوق العاده عالی داشته باشند. ما چون در کشورهای متعدد فرهنگ‌های متعدد داریم، در افغانستان هم فرهنگ‌های متعدد داریم، اقوام مختلف با فرهنگ های مختلف وارد این صحنه می شوند. ولی دو تا جوانی که یا به عاشقی یا میشه بگیم اگر خب به عاشقی باشه از قبل شناخت داشته باشند، این بحث جدایی هست. ولی زمانی که از همدیگر شناخت کافی ندارند، به علایق خانواده و به علایق خودشان همچنان یک مقدار، هم خودشان راضی باشند هم خانواده ها دو طرف راضی باشه، دو فامیل راضی باشه، که بسیار به نظرم خوب است نسبت به اینکه مثلا دو جوان عاشق هم دیگر باشن و خانواده ها ناراضی باشن، چون در طولانی مدت برشان مشکل ایجاد میشه. ولی زمانی که اینا قبل عروسی نکاح میکنن یا نامزد میشن، میشه بگیم که فرصت فوق العاده عالی برای اینا میباشد تا اینا بتانن همدیگر خود را درک بکنن، همدیگر خود را بشناسن، علاقه همدیگر را بشناسن، بالاخره در مورد همدیگر معلومات کافی حاصل بکنن، همدیگر خود را خوبتر و بهتر درک بکنن و به یک نحو خصوصیات همدیگر خود را بدانن که چی خصوصیات باید داشته باشن. و این بسیار مهم موضوع هست در همین دوره نامزادی و یک دوره طلایی از زندگی ما می باشه، یک دوره که شاید تکرار نشه، شاید یک بار در زندگی دو جوان تکرار شه و شاید یک بار دو جوان این دوره را تجربه بکنن.
در رابطه با دید و بازدید دو جوان چی نظر دارین؟ بعضی خانواده ها قیدگیر هستند و اجازه نمیتن که دو جوان همدیگر را ببینند در دوره نامزدی یا حتی تماس داشته باشند. به نظر شما این قسم رابطه ها در زندگی مشترک چی عواقب را در پی داره؟
و در ارتباط با دید و بازدید دو جوان، من میتونم بیان بکنم که دید و بازدید دو جوان فوق العاده مهم است، که دو جوان باید در این دوره همدیگر خود را ببینن، از نزدیک با همدیگر گپ بزنن، با همدیگر درد دل بکنن، با همدیگر صحبت بکنن، نه اینکه از راه دور، نه اینکه از طریق تلفن، نه اینکه از طریق مثلا ویدیو کال. یک مقدار شناختشان را سخت میسازه، یک مقدار درک درست صورت نمیگیره. یک مقدار تو براتون بگم که او رابطه عمیقی که باید شکل بگیره شکل نمیگیره در این دوره، که از راه دور مثلا اینا با همدیگر سلام و علیک داشته باشن یا گفتگو با همدیگر داشته باشن. بلان من فکر میکنم که دید و بازدید دو جوان از نزدیک خیلی ها میتونه بالای رابطه اینا، بالای زندگی اینا، بالای همدیگر اینا تأثیر خوب و عالی داشته باشه. و ماندیم موضوع بعدی که قید که خانواده ها مثلا میداشته باشن، یکی در دوره نامزادی بعض خانواده بسیار داد قیدگیر هستن، بسیار تنگ نظر هستن. خب ما اگر ببینیم دین اسلام دین بسیار داد مبارک هست و وقتی که مسئله نکاح را مطرح می‌سازه، نکاح که صورت گرفت، فرصت باز میشه دیگه. ما میتونیم بگم که دو جوان خانم شوهر همدیگر هستن و میتونن با همدیگر راحت حرف بزنن، صحبت کنن، بنشینن، بخیزن، در دل بکنن و و مسائل مختلفی که وجود داره. اما اگر قید و شرط باشه در ادامه زندگی که اینا قرار است با همدیگر داشته باشن، به مشکلات متعدد روبرو میشن، چون روابط خانوادگی اینا خراب میشه. مثلا اون فردی که داماد است یک عقده در دل میگیره که قرار باشه یقته خود را در آینده ها خالی بکنه، یا به یک نحو درک واقعی از بین دو جهان نمی باشه و مشکلات زیاد را شاید در آینده ها اینا تجربه بکنند با هم دیگر. یک عقده دلی، یک بشه بگیم به اصطلاح عام افغانا همو هوس و ارمانی که باید پوره بکنه جوانا بین هم دیگر، به او هوس و ارمان نمیرسن و راحت تر نمیتونن بالاخره زندگی خوب را به پیش ببرن. و
خب استاد، میشه بگوین که دوره نامزدی باید چقدر وقت باشه؟ دوران مدتش مهم است یا خیر؟
دوره نامزادی و طول دوره نامزادی چی مدت باشه؟ خب من فکر میکنم که حد اقلش یک سال باشه، حد اقلش شش ماه باشه. این دوره هر قدر طولانی باشه شناخت خوبتر میشه، هر قدر این دوره طولانی باشه هم دیگر خود را میتونن بهتر درک بکنن، میتونن وابستگی ها را بسیار راحت از بین ببرن، میتونن آتهای بعد بسیار زیاد راحت از بین ببرن، میتونن بسیار زیاد خوبتر و بهتر زندگی مشترک خود را بعد از عروسی به پیش ببرن. چون این دوره نامزادی بیشتر من فکر میکنم دوره شناخت، دوره درک، دوره روابط درست، دوره شناخت درست از خانواده های هم دیگر و و مسائل مختلف که بسیار زود خوب میشه که در این دوره بسیار متوجه باشند بعض مسائل. و من توصیه هم میکنم به همه خانواده ها که کوشش بکنند جوانانشان را، دختر خانوما را وقت ازشان نظر میگیرن، نظرشان را برشان عرض بتن. دو طرف باید با هم دیگر خیلی ها راحت باشن، دو طرف هم دیگر خود را باید تایید بکنن. تایید دو طرف اولویت از در زندگی زناشویی طرف، دو طرف باید خیلی مسائل را دقت بکنن، موارد مختلف است که اینا باید در نظر بگیرن. بعد دوره نامزدی، حالا خب بحث دوره نامزدی بحث کلان است ولی من کوتاه بحث کردم، کوتاه گفتم که همه بفهمند. حالا وقتی که دوره نامزدی تمام میشه، دوره عروسی میشه، باید خیلی مسائل را در نظر بگیرن، چون ما اگر ببینیم دو طرف وقت میخواین زندگی خود را آغاز بکنن، خیلی مسائل است که باید در نظر بگیرن، از جمله این که درک، از جمله این که شناخت، از جمله این که اعتماد، از جمله این که دروغ، این مسائل در بین نباشه. اعتماد خود را زیاد بسازن، همدیگر خود را زیاد دوست داشته باشن، به همدیگر خود زیاد عشق بورزن، به همدیگر خود زیاد احترام بکنن، به خانواده های همدیگر خود زیاد احترام بکنن و به علایق همدیگر خود زیاد احترام بکنن، همدیگر خود را زیاد دوست داشته باشن، از همدیگر خود مشوره بگیرن، از همدیگر خود اجازه بگیرن در بعضی کارها، هیچ کار بدون مشوره همدیگر انجام ندن تا بتونن زندگی خوب داشته باشن.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان سید اسمت هاشمی روانشناس افغان را شنیدید که در مورد دوره نامزدی، خوبی های دوره نامزدی و شناخت دوره نامزدی صحبت کردند. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
گفتم دل بی‌قرار دارم چه کنم، یک یار در این دیار دارم چه کنم.
تو ناله نکن که کار آسان نبود، دل را بدهی بیار آسان نبود.
ای ناله کنم درد تو بیمارم کرد، رسوا و ردی با پیش یارم کرد.
عشق که بچان خریدی بیمار شوی، شاید بره عشق سردار شوی.
با که نبود اگر بمیرم شادم، پیش از سردار بکن دم آبادم.
دو دستم خام نشد در گردن یار، نشد فرصت که راز دل بگویم، نشد فرصت